چی که تقدیم حضورتون شد گزارشی بود از همکار ارجمندم از مرکز خوزستان خانم مریم مسکین. اما صفحات زرین تاریخ جمهوری اسلامی ایران رو به عقب میخواییم برگردونیم. خانم افتخاری همکار ارجمند، 26 دی ماه سالروز یک واقعه در ایران اسلامی ماست.
بله، تیتر شاهرفت یکی از ماندگارترین تیترهای مطبوعات دوران انقلاب 1357 که در 26 دی ماه در صفحه نخست روزنامه اطلاعات نقش می‌بنده. زنده باد ایران و ایرانیان و سلام و درود بر همه شهدای انقلاب.
فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستم، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
ساعت 1:51 شد 52 دقیقه. متشکرم از اینکه امشب این افتخار رو به ما دادین تا همراهمون باشید و شنونده برنامه شبهای ایران از رادیو خوزستان باشید.
بله، کم کم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. همه میدونیم که زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، اما مگه میشه یاد شهدا رو زنده نگه داشته بدون تکریم از مادران شهدا، مادرانی که حماسه های جاویدی ساختن که تاریخ همیشه از اونها یاد میکنه و مانند حماسه حسینی و رسالت زینبی ماندگار خواهد بود.
بله، مادران آسمانی روحشون قرین رحمت الهی باشه و مادران زمینی سایه‌شون بالا سر این کشور همیشه مستدام بشه. خانم افتخاری، خدا قوت همکار ارجمند،
زنده باشید.
به پایان برنامه
شما خدا قوت میگم، به همه همکاران عزیزم، به همه هموطنان خوبم که در کنار ما بودن از رادیو خوزستان در برنامه شبهای ایران.
درود بر شما. الهی جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه. یا علی مدد، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب بخیر، خدا حافظ.
Danışır Erdebil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیزان محترم شدنلر حضورزا سلام عرض لیوز هستمیزی اردبیل رادیو سنان و پخش و هدینه نشدیسیز هر وقت از خیر اوسم انشالله بو شبچه اردبیل رادیو سی برنامالن حضورزا ادامه ورین چطور بشه برنامه از پخش و لطف لطفنه شدن
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام امشب با سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان آمریکایی اثر بیادماندنی هاوارد فاست در خدمت شما عزیزان هستیم. این رمان را فریدون مجلسی ترجمه کرده و انتشارات رسانه آن را برای اولین بار در سال 1369 منتشر کرده است. شب گذشته شنیدید جان پیتر که برای فرار از خانه خشن پدری نقشه می‌کشید نهایتاً به این نتیجه رسید که به جنگ برود. اما جنگ زود به پایان رسید و او برگشت. و این بار با توهین‌ها و تحقیرهای بیشتری از جانب پدر روبرو شد. او در جنگ کوتاه مدت چیزهای فراوانی آموخته بود و برای همین دیگر نمی‌توانست در مزرعه پدری و آن خشونت‌های ناگزیر کنار بیاید. تصمیم جدی برای ترقی و رفتن به جایی که کار معلمی را به او بیاموزند گرفت و به طرزی خستگی ناپذیر کار و کوشش می‌کرد تا به هدف خود برسد. در این راه گرسنگی ها و رنج های فراوانی را متحمل شد. اکنون به ادامه این ماجرا توجه بفرمایید با این یادآوری که کار تنظیم و تلخیص رادیویان را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی راوی آن هستم. این ترتیب یک سال سپری شد و او هنوز زنده بود. قدری وزن کم کرده و دوباره بیمار شده بود ولی زنده بود و به مدرسه می رفت. یک روز پیاده به یک مدرسه تربیت معلم رفت و با شخصی به نام آقای گیلی ملاقات کرد. دیدارش برای آقای گیلی رئیس مدرسه تربیت معلم اشتیاق انگیز نبود چون سر و وضع مرتبی نداشت. ولی درباره اینکه چرا باید معلم شود، چرا آقای گیلی باید فرصتی به او بدهد، 3 ساعت تمام صحبت کرد. به حالت غوص کرده نشسته بود، صحبت و التماس و حتی تهدید میکرد. در چشمایش آتشی دیده میشد که به مدیر چنین القا میکرد که این پسر روستایی کاملا عاقل نیست. ولی معلم به راستی مورد نیاز بود. گیلی موافقت کرد فرصتی به او بدهد. از آنجا که هیچ دری بر روی کسی که استعداد داشته باشد بسته نیست، مدتی نگذشت که پیتر در 19 سالگی با حقوق ماهانه 35 دلار معلم شد. مردم در گوشه و کنار می گفتند فکرش را هم برای این پسر نمی شد کرد و این امر به خوبی نشان می دهد که نمی توان درباره کسی از روی ظاهرش داوری کرد. پیتر از دریافتی نخستین ماهش کت و شلواری از ماهوت سیاه خرید. موهایش را کوتاه کرد و با گذاشتن سبیلی شکاف لبش را پوشاند. مردم به او سلام می کردند و آموزش برایش آنقدر مهم بود که بسیار کتاب می‌خواند. هر بار کتابی را به پایان می‌برد، احساس کسی را داشت که مراسم نیایش ژرفی را به پایان رسانده باشد. خواهران کارتت، دو دوشیزه‌ای که از یکی از بهترین خانواده‌های شهر بودند، برای صرف چای دعوتش کردند. گرچه تا مدتی زیبایی مجلل خانه آنان زبانش را بند آورده بود، با این حال پس از مدتی توانست آرام شود و حتی نظر آنان را درباره اینکه ویتمن یک وحشی بیرحم بود تایید کرد.
گرچه در واقع هرگز نام ویتمن را نشنیده بود و نمیدانست که آیا او یک جنرال بوده یا یک سیاستمدار محلی، ولی کتاب داستانهایی از شکسپیر را خوانده بود و میتوانست به طوری قابل قبول وانمود کند که با آن نمایشنامه ها آشناست. اکنون پدر و مادر دوباره به سراغش آمدند. به رابطه خونی خود متوسل شدند و هنگامی که پیتر کوشید رفتاری متکبرانه و تحقیرآمیز داشته باشد، مادر دلشکسته شد و گریست و پدر با دستپاچگی به زمین خیره شد. پیتر گفت: بسیار خوب، بسیار خوب. هر چه بخواید به شما میدم. و مادر و پدر دستش را بوسیدند. همه میگفتند پیتر آلتگلد سامان خواهد گرفت، زیرا سخت کوش و با استقامت است. و گرچه خانواده یک دختر خوب دست رد بر سینه‌اش گذاشتند، ولی دختران دیگری هستند که با او ازدواج کنند. ولی با گذشت روزها، هفته ها و ماه ها، پایه ها چنان به تدریج فرو ریختند که پیتر هرگز متوجه نشد. پایه ها فرو ریختند و او را همانند گذشته بر جای گذاشتند. به بند کشیده شد. محکم به بند کشیده شد. دریافت که این قیدها متفاوتند. این آندژی نبود که نقشه‌اش را برای خود کشیده بود. میخواست جهان را فتح کند. اما اکنون انجمن شعر بانمان را فتح کرده بود. همه توقع داشتند که ازدواج کند. 20 سال داشت و در شهر 3 دختر بودند که برای ازدواج با او شایسته و مناسب بودند. اما با همه درآمدی که داشت و با آنچه که اکنون پدر و مادر از وی می‌ستاندند، برایش به اندازه کافی پول نمانده بود تا از عهده نگاهداری یک زن برآید. پیتر بارها از خود پرسید چرا با دیگران متفاوتم؟ مقام و جایی که در نظر دیگران پرمایه بود به نظر او توخالی می رسید. یک روز تصمیم گرفت همه چیز را رها کند و هنگامی که آنجا را ترک گفت می دانست که دارد می گریزد. آنجا را بدون هیچ علت و دلیلی ترک گفت، ولی خانوادهش و مردم شهر کارش را به 100 گونه مختلف توجیه کردند. بر تقدیر او حتی از بهترین جنبهش آنان را به طریقی سردرگم کرده بود. عصایش را شکست و خورد کرد. کت و شلوار مشکیش را توی راه به درون گودال کنار جاده افکند. آستینایش را بالا زد و بازوان ماهیچه‌دار و پرپیهش را بیرون انداخت. حالا دیگر یک معلم نبود. دانش او هیچ بود. از هیچ هم کمتر بود. به زمین توف انداخت، فریاد زد، بالا و پایین جست و با کف دست به رانهایش کوفت. اندیشید که بخت را باید بچلاند. گردنش را در میان دستایش بگیرد و آنقدر بچلاند که تا فریاد استرهامش بلند شود. ولی نباید رحم کند. نباید ناشکیبایی کند. شعور پیتر آلتگلد بیش از اینها بود. خیلی بیش از اینها. جاده پر بود از کهنه سربازان. گاهی با آنان گرد آتش می نشست، کاسه آش می خورد و به داستانهایشان گوش می داد. سپس در جایی کار پیدا کرد. یک هفته در یک کارخانه چوب ذرت کار کرد و سپس به آنها گفت برمن به جهنم و رفت یک هفته دیگر روی سکوی بارگیری کنار راهن کار کرد. ولی نه قیدی در کار بود، نه زنجیری و نه پابندی. او آزاد و مختار بود و هر وقت میلش به کاری میکشید همان کار مناسب بود. با خود میگفت باید از زنجیر بپریزد و جاده را بچسبد. راهش همین است. هر وقت لازم باشد غذا بخورد و باید کار کند. و خواندن. چندی بود که فقط یک کتاب خوانده بود و باید همراه با خورشید به هنگام روز و همراه ستارگان و هنگام شب در جاده راند و خواند. راهش همین است. دریافت که تنها راه آشنایی با سرزمین این است که بگذارد به درون استخوان‌ها و گوشت و خونش بتراود، به آهستگی در آن حرکت کند و بخشی از دشت‌ها و تپه‌ها و جنگل‌ها شود. آنجا، آن خاک سیاه، سرزمین ایالت‌های میانی، قلب آمریکا بود. حتی اگر می‌خواست نمی‌توانست از آن موج شدید کشور بگریزد. سوار بر مدی تقریبا مرئی به سوی غرب حرکت میکرد و همراه او هزاران و صدها هزار نفر دیگر حرکت میکردند. همراه او خطوط راه آهن، کشزارها، کارخانه ها، خانواده ها، قبایل به طور یکجا در حرکت بودند. بلند همتی در قانع نبودن است و این رشته است که جهان را می لیسد. پیتر در ساوانا از کارگری کهزار به شغل دیگری پرداخته بود، معلمی. ولی این پایان کار نبود. حقوق خواند. کار هم می کرد تا دستمزدهای اندکش را جمع کند. موضوع صرفا این نبود که توانست مردم را بشناسد، بلکه او در نهاد خود چنان صفاتی را پروراند که مردم را به ستودنش واداشت و بدین وسیله و نه از روی بخت و تقدیر به مقام دادستانی شهر گمارده شد. هیچ کس به او چیزی نداد. کار حقوقی را از پایین ترین سطح آغاز کرد. کوچکترین دعاوی برایش چندان بی‌ارزش نبودند. او مبارزه می کرد. روی پاهای خودش می ایستاد و با تلاش راهش را به سوی مقام دادستانی شهرستان آنترو در ایالت آیوا گشود. اما آیا آن را حفظ می کرد؟ می توانست به عنوان دادستان در آنجا بماند؟ هیچ کس مجبورش نکرد که از آن شغل دست بکشد و به شیکاگو برود. این کار خودش بود. بدن به قدم راهش را دید و پیمود. و اکنون او، آلتگلد، قاضی شیکاگو بود و در برخی چیزها فوق‌العاده با نظم و ترتیب بود. اکنون در حالی که لباس می پوشید، در جواب همسرش که پرسید عزیزم زود حاضر می شوی، پاسخ داد تا چند دقیقه دیگر. اول صبحانه بخوریم. سالها پیش هنگامی که نخستین شغل معلمیش را در اوهایو آغاز کرد، گرفتار عشق دختری به نام اما فورد شد. صرفاً بیاد آوردن این که او در آن هنگام چه وضعی داشت میتواند توجیه کند که چرا خانواده آن دختر نمیتوانستند او را بپذیرند. ولی او همیشه احساس میکرد که دختر به او توجه دارد. آن دختر رویایی بود که همیشه به همراهش میآمد و جزئی از تنهایی او بود. بنابراین جای شگفتی نبود که وقتی آینده‌ای داشت، اموالی داشت و مطمئناً موقعیتی در این جهان داشت، دوباره بازگردد و از او خواستگاری کند. و خانواده آن دختر او را پذیرفتند. آن دختر قد بلند و زیبا و تحصیل کرده، او را، پیتر آلتگلد خود ساخته را، از اول پذیرفته بود. این از آن عشقایی بود که زندگی تنها به کسانی اندک می‌دهد و زندگی آن را به او داده بود. زن خوبی بود. عشق دوران نوجوانیش بود، یعنی بهترین عشق و پایدارترین عشق. اکنون او در خانه خودش بود، در این ساختمان زیبای سنگ خارا که از آن او بود. تنها 12 سال بود که به شیکاگو آمده بود و دستاوردش کم نبود. در واقع او با آن شهر بزرگ شده بود و همراه قدرت خلاق و خشن آن بزرگ شده بود. آقای قاضی برای صرف صبحانه پایین رفت و هنگامی که به انتهای پلکان رسید همسرش گفت صبح خوبی نیست عزیزم؟ پاسخ داد صبح خوبیست. بله صبح خوبیست. همسرش انسانی بود که از بامداد با او در سازش بود و با اعتماد لبخند می زد. اگر کسی می خواست در تعریف او سخنی بگوید، می توانست بگوید که او در تعادل و توازن کامل است. و همین توازن بود که قاضی به آن نیاز داشت و آن را ارج می نهاد. اگر به گوشش می رسید که دیگران درباره بی فرزند بودن اما و اینکه نداشتن فرزند برای مردی چون قاضی چقدر شرم‌آور است صحبت می کردند، عکس العملش خشم شدید بود. آنها چه می دانستند و از ازدواج و از اینکه یک مرد از همسرش چه می خواهد چه می فهمیدند؟ حالا پیتر راهی دراز را پشت سر گذاشته بود و نمی دانست که این راه در کجا به پایان می رسد. آیا در سنا خواهد بود یا در جایگاه دیگری به همان اندازه رفیع و مقدس؟ زیرا از یک جایی به بعد دیگر جایی برای فرایند معامله کردن باقی نمی ماند. اخلاق و معنویات کنار گذاشته می شود. انسان بازی سیاست را در چارچوب خودش انجام می دهد و در میان آن چارچوب بودن می تواند حتی خوشایند باشد و پاداش های بسیاری عرضه کند. قاضی پیتر آلتگلد کاری بزرگ و پیچیده در برابر خود داشت. یکی دیگر از آن رکودهای دوره‌ای مرموز لعنتی ایالت را فرا گرفته بود و به زودی با هجوم اعتصاب‌ها، بستن کارخانه‌ها بر روی کارگران و با خواسته‌هایی هم از سوی کارگران و هم از سوی سرمایه‌داران مواجه می‌شد. با مسئله بیکاری مواجه می‌شد و مدارس ایالتی در وضعی بودند که می‌بایست به حالشان گریست. همچنین با دشمنان حزبش مواجه بود. او قرار بود به زودی فرماندار شود. پیتر سرش را بلند کرد و چشمش به نگاه پرسشگر همسرش افتاد. هنوز چقدر به اما افتخار میکرد. چه زن مقبری بود. چه خوشپوش بود. خواه به عنوان همسر یک حقوقدان یا یک قاضی یا به عنوان میزبان کاخ فرمانداری. اگر نتوانسته بود از ازدواج آن چیزی را که دیگران چنان ذخیره‌ای از آن انباشته بودند به دست آورد، در عوض ارزش‌های خاص دیگری داشت که به خاطر آن کاملا قدردان بود. پیتر در دفتر کارش در ساختمان بزرگ یونیون که مال خودش بود و خودش آن را ساخته و خلق کرده بود احساس کرد حالش خیلی بهتر است. اکنون دیگر این در خارج متولد شده چنان جزئی از شیکاگو شده بود که آن شهر از جهتی پاسخی به مسائلش محسوب می شد. زیرا مگر نه اینکه شیکاگو همچون او با اینکه بالاترین سهم متولدین خارج را نسبت به همه شهرهای قاره دارا بود، از هر شهر دیگری در قاره آمریکایی تر بود. در بخش مرکزی شهر آسمان خراش‌های عظیم در حال سربرافراشتن بودند. ساختمان‌هایی که با هیچ ساختمان دیگری در زمین همانند نبودند. عظیم بودند، بسته بودند، ترسافرین بودند و این احساس را به وجود می‌آوردند که همچون اسباب بازی‌های یک گول بلهوس پرتاب شده و در اینجا و آنجا یا در هر کجا به زمین نشستند. شهروندان اندیشمندی همچون آلتگلد تصدیق می‌کردند که می‌توانند در رویای به وجود آوردن یک مادر شهر قاره‌ای باشند و به میلیون‌ها نفر گندم و گوشت و فراوانی دهند. ساختمان یونیون بخشی از رویاهای او بود. او می‌خواست برج‌های عظیم بنا کند.